سالمندی و اثر نکته بهمون گوشزد شده بود که در سالمندان باید ارزیابی جامعه سالمندی انجام بشه، مسائل مختلف مستقل از شکایت سالمند بررسی بشه. ولی خب خاطره‌ای که من دارم، یک بار یک سالمندی رو ویزیت کردم که یکی از موارد رو فراموش کردم از ایشون سوال بپرسم و این باعث شد که روند درمانی ایشون به تاخیر بیفته. آقای 75 ساله‌ای بودن که با شکایت اضطراب تشخیص برده بودن، اضطراب‌های شدید که به صورت ناگهانی ایجاد شده بود و باعث می شد که ایشون کاملا بیقرار بشن، مرتب داخل منزل راه دارن و حتی توی خواب مشکل پیدا کنن. ایشون رو بعد از شایعاتی که در رابطه با افسردگی و اضطراب گرفتیم، درمان ضد اضطراب براشون گذاشته شد. ماه بعد که ایشون تشریف آوردن، حدوداً 20-30% علائم بهبود پیدا کرده بود و همچنان علائم اضطراب در ایشون وجود داشت. باز مجدد داروهای ایشون تنظیم شد و ویزیت بعدی ایشون رو در فاصله کوتاه‌تر گذاشتیم. دو هفته بعد که دوباره سالمند مراجعه کردم، باز اضطراب‌ها باقی مونده بود و بهبودی در علائم اضطرابی ایشون نمی‌شد. توی ویزیت سوم تصمیم گرفتم که شرح‌حال دقیق‌تری از ایشون بگیرم و در مورد حالا یکی از شکایت‌هایی که در سالمندان وجود داره، جزء ارزیابی‌های جامعه سالمندی هست و سالمندان دلیل اینکه گاهی اوقات به دلیل خجالت کشیدن و شرم و حیا در موردش صحبت نمی‌کنن، مسئله بی اختیاری ادرار هستش. من وقتی از ایشون سوال کردم، خیلی وقتا هم لازمه که سالمند تنها باشه تا در مورد این مسئله از ایشون سوال بشه. وقتی از ایشون سوال کردم، دیدم که ایشون دقیقاً استراباشون از زمانی شروع شده که مشکل بی اختیاری ادرار براشون ایجاد شده و ایشون یه آقای مذهبی بودن. به دلیل اینکه این بی اختیاری های ادرار باعث شده بود که فکر میکردن که خب در نماز خوندن ایشون در واقع ایراد ایجاد میکنه، احساس گناه میکردن و ریشه تمام اضطراب های ایشون این مسئله بود. که در اون ویزیت وقتی که این مسئله بی اختیاری ادرار در ایشون درمان شد، به راحتی مسئله اضطرابشون حل شد و در ویزیت های بعدی کاملا مشکل اضطراب ایشون به درمان جواب داده بود و دیگه مشکلی وجود نداشت. خواستم از همکارانی که در حوزه سالمندان کار میکنن در واقع تقاضا کنم که در مورد مسائل مربوط به بی اختیاری ادرار و حتی مسائل سکشوال سالمندان که سالمندان در موردشون صحبتی نمی‌کنن، حتما در ویزیت ها سوال بشه. گاهی اوقات ریشه اضطراب و افسردگی سالمندان در این زمینه هاست و اگر صحبت نشه حل هم نخواهد شد. ممنون از مخاطبین برنامه سپهر دانش.
پرسش امشب برنامه ما رو استاد گرامی جناب آقای دکتر شهرام نصیری، متخصص کودکان و فوق تخصص نورولوژی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز طرح کردند. پرسش به این شرح که کودک 8 ساله‌ای به دنبال ابتلا به کرونا در حالی که رو به بهبود بوده دچار ضعف در اندام‌های تحتانی میشه، دردهای تیرکشنده در ناحیه باسن دو طرف و رانها داره و در ادرار کردن هم کمی مشکل داره به صورت رتانسیون ادراری. او یبوست نداره، در معاینه قادره که بیسته، اما در راه رفتن مشکل داره. پلانتار رفلکس ها داون هستند و دیپ تندون رفلکس ها در اندام تحتانی وجود ندارند. سطح حسی نداره. آزمایشات CBC، ESR و CRP طبیعیه و CPK او 160 گزارش شده. استاد از ما پرسیدند که محتمل ترین تشخیص کدام است. 4 گزینه: ترانسفرس مایلایتیس اسوسییتد ویت کووید 19، اکوت سربلار اتاکسیا اسوسییتد ویت کووید 19، گیلن بار سیندروم اسوسییتد ویت کووید 19 و بالاخره مایزایتیس اسوسییتد ویت کووید 19. کدام گزینه گزینه درسته؟ سامانه پیامکی 30102 منتظر دریافت پاسخهای شماست. شنونده گرامی، جناب آقای جلال مؤمنی از میبود یزد، بله، 3 پیامک فرستادن، در یکی خودشونو معرفی نکردن. گزینه پیشنهادی گزینه سوم، آقا محسن محمودی از شهر مقدس قم گزینه پیشنهادیشون گزینه سوم هست. و ببینیم که بعد آقای خانم صمدی از ارومیه پیامک فرستادن و ایشون هم گزینه سوم رو به عنوان پاسخ درست انتخاب کردن. آقای افشین بیرونی از زاهدان گزینه پیشنهادی گزینه سوم. شنمنده ای گفتن که دختر نوجوانی دارم که وزن 60 کیلوگرم است، کاش سنش هم می نوشتی و قدش هم 164. سوالی که دارم اینه که آیا هنوز جا داره که روش بکنه؟ آیا ورزش کردن تاثیر داره یا نه؟ در این مورد صحبت میکنیم. لطفاً سنش رو هم برای ما بفرستید. 65-67 شماره آخرین 4 رقم بعد شماره موبایل شماست. و ببینیم که دیگر چه پیامکی آمده. استاد در مطالبشون گفتن حداکثر سن رشد دختران 8 و پسران 9 سالگیه، یعنی بعد از این سن دیگه رشد نمیکنه. نه این گفته نشد، خود استاد حتما در این مورد برای ما خواهند گفت. اگر چنین باشه هیچ کس بیشتر از 120 نخواهد شد. در مورد شروع علائم بلوغ و در واقع جهش رشدی از این سن صحبت کردن. و ببینیم که دیگر چه آمده. خب پیامکی از خانم بله خانم افشار گفتند که گزینه سوم جی بی اس سیندروم که در مورد گیلنباره گفتن که سیستم ایمنی به سیستم عصبی محیطی حمله میکنه و اگر این اعصاب آسیب ببینن عضلات قادر به پاسخگویی سیگنال های مغز نیست و علائم اون ضعف عضلانی در اندام ها و در پاها و مشکل راه رفتن هست و فلجی و از دست دادن کنترل مثانه که در این کودک دیده میشه. خلاصه کلام گزینه پیشنهادی گزینه سوم. و بالاخره آقای سفری از عراق هم گزینه سوم. این پیامکی بود که در این لحظه به دست ما رسید. گفتگو می کردیم و ادامه گفتگومون با جناب آقای دکتر علی ربانی، فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و موضوع گفتگو موضوع کوتاهی قد. جناب آقای دکتر ربانی، خیلی معصوم شده که بیماران، یا حالا بیماران اینجور نباید بگیم، پدران و مادران برای اینکه کودکانشون رشد بیشتری بکنه، نوجوانهاشون رشد بیشتری بکنه، مراجعه میکنن به پزشکان. بعضی از همکاران ارتوپد دست به جراحی میبرند و تلاش میکنن که طول اندامها رو بیشتر کنن، که در مورد این خیلی گفته شده و شاید اصولا کار درستی هم نباشه. اما در مورد اقدامات دارو درمانی چه باید کرد؟ آیا ما میتونیم که جلوی بلوغ رو بگیریم؟ در مواردی که با بلوغ زودرس روبرو هستیم چه باید بکنیم؟ و آیا دارو درمانی چقدر مؤثره؟ آیا همه این اقدامات اقدامات به جایی هستند و یا اینکه ممکنه اوور تریتمنت هم انجام بشه؟
اجازه میفهمید که من اون سوالی رو که یکی از شنونده ها مطرح کرده بود رو اصلاح بکنم. ما عرض کردیم که سن شروع بلوغ در دخترها حداقل 8 سالگی هست در تکسا به طور روتین و اخیراً هم 7 سالگی شده. یعنی از دختر خانومی اگر در 7 سالگی جوانه سینه بزنه، برسپات پیدا بکنه، این غیر طبیعی نیست. ما نگفتیم که رشد تا اون موقع هست، تا انتهای بلوغ که یه دورانی هست بعد از اینکه بلوغ شروع میشه، اوریج 2 سال، گاهی در پسرات تا 4 سال و در دخترات تا 3 سال این دوران بلوغ هست. تا اون زمان رشد میکنه و حتی بعد از اینکه بلوغ هم تموم میشه یک رشد خیلی مختصری باقی مونده. بنابراین من این رو اصلاح بکنم و در پسرها از 9 سالگی میتونه شروع بشه، ولی بسیار بسیار کم هستن پسرهایی که از 9 سالگی شروع میشه. ولی اگر از یه پسری از 9 سالگی بلوغ شروع شد، این غیر طبیعی نیست و بلوغ زود هست ولی غیر طبیعی نیست. این یه نکته. در مورد سوالی که جناب دکتر شما فرمودید، ببینید هر بالاخره همه آدم‌ها باید بالغ بشن دیگه، یه چیز بدیهی هست. درست. و یه تعدادی از همطور که عرض کردم دخترها از سن 8 سالگی و پسرها از سن 9 سالگی، یواش یواش همطور که سن از 8 سالگی بالاتر میره یا 9 سالگی در پسرها بالاتر میره، یواش یواش شروع میکنن ورود میکنن به بلوغ. خب هر آدمی هم رشد ژنتیکی خودش مشخصه که چقدر رشد خواهد کرد. اگر فرض بفرمایید که یک دختر خانومی در سن 7 سالگی یا 6.8 سال که سن غیر طبیعی هست برای شروع بلوغ در یک دختری بلوغ هم شروع بشه و رشد نهایی خودش رو رشد ژنتیکیش رو پیدا بکنه، از بابت قد این دختر نباید دخالت در بلوغ بکنیم. بلوز فرمودین؟ درسته که بلوغ زودرس هست، ولی چرا ما بلوغ زودرس رو نگه می‌داریم و متوقف می‌کنیم؟ به دلیل اینکه دو تا علت مهم داره. یکی اینکه خب سن خیلی زوده و مهمتر از اون که بیشتر خانواده ها رو نگران میکنه اینه که اگر بلوغی زود شروع بشه مجال نمیده که اون رشد ژنتیکی خود فرد رو حادث بکنه و بهش برسه. بنابراین اگر ما بفهمیم که یک بلوغ زودرس رشد نهایی رو نمیسوزونه و یا رشد رو متاثر نمیکنه و اثر منفی روش نداره، میتونیم بلوغ رو ادامه بدیم و مریض رو فقط فالو بکنیم. اتفاقی که خواهد افتاد و متاسفانه برداشت غلط شده اینه که هر موقع که شما بلوغی رو متوقف بکنید باعث میشه که قد به اصطلاح بیشتر رشد بکنه. چنین چیزی نیست. ما قدی رو بلوغی رو باید متوقف بکنیم که منجر به عرض کنم که کوتاه‌تر شدن قد ژنتیکی فرد بشه که این تشخیصش با پزشکی که مریض رو میبینه و اون بلوغ رو داره فالوآپ میکنه. و مطمئن باشید دکتر، مطالعات بسیار بسیار زیادی شده حتی در کسانی که خیلی صحیح اینا رو درمان میکنن، دیدن که خیلی واقعا در بلوغهای زودرس حتی خیلی تأثیر نداره، به ندرت میتونه تنها بلوغهایی رو تأثیر مثبت داره که پروگرسیو هم باشه، یعنی بلوغ زود باشه، زودرس باشه و تند باشه، یعنی مراحل بلوغ به حدی تند باشه که مجال نده که اون قد ژنتیکی رو حادث بکنه. ولی اگر یه بلوغی در سن زود هم شروع شد و به آرامی بره جلو، بهتره که اون رو فالو بکنیم و دستکاری نکنیم. چرا که اگه این کار رو بکنیم چیزی آخر کار در واقع حادث نمی‌کنه و جز عوارضی که در دراز مدت ممکنه که برای مریض ایجاد بکنه.
اگر صلاح بدونید که بلوغ رو دخالت بکنید درش، معمولا چه اقداماتی انجام میدین؟
ببینید بلوغ اگر چنانچه زود شروع بشه و تند باشه که ما مطمئن بشیم که قد رو داره میسوزونه، ما باید با ترکیبات جیان راچ آنالوگا که همون در واقع محرکین بلوغ هست، یعنی ترکیبی هستش که بلوغ رو آغاز میکنه ولی با مقادیر بسیار زیادی که بزنین، یعنی اون درمانی که ما انجام میدیم مقدار زیادی از اون به اصطلاح دارو هست که در واقع این بلوغ رو متوقف میکنه و باعث میشه که LH و FSH از هیپوفیز ترشوش متوقف میشه و در واقع مثل این که بلوغ اتفاق نیفتاده به دلیل اون مقدار زیادی از اون هورمونی که به مریض داده میشه که حالا داروهای مختلفی در بازار هست. بنابراین وقتی که شما بلوغ رو متوقف میکنین، رشد هم به تبع اون متوقف میشه یا خیلی کند میشه.
درست.
که گاهی مجبور هستیم که هورمون رشد رو هم بهش اضافه بکنیم که در واقع چیزی رو از دست ندیم و قد نهایی کوتاه‌تر نشه.
بله. خب آقای دکتر، ریکتس میتونه باعث کوتاهی قد بشه؟ بله. کمبود ویتامین دی؟
بله حتما. حتما یکی از علل به اصطلاح کوتاهی قد ریکتس هست. ریکتس هم توی که خودتون میدونید شایع‌ترینش نوتریشنالی که البته الان خوشبختانه کم شده، ولی شما میدونید که در جامعه ما کمبود ویتامین، اینسافیشنسی ویتامین دی خیلی زیاده و خیلی زیاد مردمونی هستن که ویتامین دی درشون کم هست ولی خوشبختانه سیمتوماتیک نیست، یعنی ریکتس بالینی ایجاد نمیکنه، ولی شما میبینید که در بچه‌هایی که در حال رشد هستن و سطح ویتامین دی پایینی دارن، علارغم این که سیمتوماتیک نیست، وقتی که شما یه مقدار سطح ویتامین دی رو میبرید بالا اصلا خیلی متفاوت میشه و رشد برمیگرده به حالت طبیعی و اون رشد رو بهتر میکنه. ویتامین دی به طور قطعی که از ویتامین هایی هستش که کم بوده اون باعث اختلال رشد میشه و کوتاهی قد دیسپروپورشنیت درست میکنه.
درسته بر. و آیا درسته که اصلا ما بدون اندازه‌گیری ویتامین D به همه بچه‌ای که مراجعه میکنن یک مقدار ویتامین D به صورت مکمل بدیم یا نه؟
والا ساپلمنت که به هر حال به نظر میاد ما زمانی که آقای دکتر در ابتدای شروع تخصص کودکان بودیم به همین دلیل که میفرمایید ما خیلی نگران بودیم و خیلی توصیه میکردیم که این استفاده نکنیم، ولی با مطالعاتی که توی ایران شده و ما خودمون هم توی بچه‌ها خیلی زیاد تعداد کثیری از بچه‌ها رو مطالعه کردیم می‌بینیم که سطح ویتامین دی نمی‌دونم به چه دلیل در ایران، حالا یا بسیاری از غذاهای ما فورتیفاید نیست یا لبنیات ما فورتیفاید نیست، ما ساپلمنت حتما باید به بچه‌ها بدیم، البته با ملاحظاتی که نه اینکه اکسترا بدیم و زیاد بدیم. الان هم سازمان عرض کنم که بهداشت کشور توصیه کرده که هر ماه یه مقدار ویتامین دی ساپلمنت به بچه‌ها داده بشه. بله
درست. بسیار خب، بحث کوتاهی قد بحث گسترده یه بسیار شیرین بود، خیلی نکات رو من خودم تا اینجا که رسیدیم آموختم، امیدوارم شنوندگان عزیز هم از صحبت‌های شما استفاده برده باشن. خیلی دوست داشتیم که این صحبت ادامه پیدا بکنه اما وقت ما به انتها رسیده. اگر مطلبی هست آقای دکتر در انتها بفرمایید.
نه در هر حال عرض کنم که همونطور که خدمتتون عرض کردم رشد بچه‌ها تعیین شده است، ژنوم اونها تعیین میکنه. ما قبل از اینکه به انتهای رشد برسیم مکلفیم که یه نگاهی هم به آخر رشد بکنیم و سیر رشد رو تعقیب بکنیم. اگر چنانچه بچه‌ای داره به طور نرمال رشد میکنه، حتی اگر در اون وریانت های نرمال هست، کافیه که ما اون بچه ها رو فالوآپ بکنیم تا انشالله به انتهای رشد برسن و بی خودی هم دغدغه و عرض کنم که باعث آزار و اذیت خانواده ها نشیم و بهتره که ما فاینال هایت رو که حدس میزنیم به پدر مادر رو توصیه کنیم که این بچه این حدود میتونه قد بکشه و ما تلاش میکنیم که نهایت رشدی رو که به طور ژنتیکی داره رو انشالله برش ترمیم بکنیم.
بله خیلی خیلی ممنون هستیم. گفتگوی ما رو شنیدید با آقای دکتر علی ربانی، فوق تخصص بیماری های غدد درون‌ریز کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که از استدیو پخش رادیو سلامت انجام شد. آقای دکتر بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه تشریف آوردید و اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنیم.
منم خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی استفاده کردم از منظر جناب علی و عرض کنم که امیدوار هستم که این بحثی که خیلی مختصر و عرض کنم که ناکافی بود انشالله
مقدمه بشه برای مطالعات بیشتر همکارا. سپاسگزاریم، خدا نگهدار.
شب شما بخیر. خدا
در ادامه موضوعاتی که از مرکز تحقیقات صدمات مغز نخاعی دانشگاه تهران واقع در بیمارستان امام خمینی برای شما پخش میکردیم، امشب هم بخش دیگه رو داریم برای شما که در قالب کنکاش امشب پخش میشه و آقای دکتر ابوالقاسم نیک فلاح اورولوژیست در این مورد برای ما صحبت میکنن. گوش میکنن.
کنکاش
دکتر نیک فلاح هستم، متخصص اورولوژی. عرض سلام دارم خدمت دستاندرکاران برنامه و مخاطبین عزیز و تشکر از این برنامه خوبتون. به واسطه تخصصی که دارم، متخصص اورولوژی، در سه حیطه متفاوت برای افراد زاید نخایی ما در مرکز زاید نخایی بیمارستان امام خمینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به کار هسته. اولین و مهمترین اون بی اختیاری ادرار هست. متاسفانه افراد با زاید نخایی تقریبا همشون درجاتی از بی اختیاری ادرار یا مشکلات ادراری رو دارند. هنر ما اینه که اونا رو بررسی بکنیم از جهات مختلف، بخصوص با نوار مثانه یا همون تست یوروداینامیک که تو مرکزمون هم هست خوشبختانه، یک به ارزیابی کاملی ازشون داشته باشیم، وضعیت کلیه ها، مثانه، خدای نکرده ریفلاکس یا برگشت ادرار نداشته باشن. با توجه به این پارامترهای متعددی رو هم بایستی مد نظر قرار بدیم، مثل پارامترهای فرهنگی، اقتصادی، دسترسی هاشون به امکانات، چون بعضی از مریضای ما در اقصا نقاط هستن، جاهای دورافتاده ای هستن که دسترسی زیادی به امکانات ندارن. فراموش نکنیم متاسفانه اکثر افراد زای نخایی تیپ جوان هستند، نوعاً بین 20 تا 35 40 سال هستند اکثریت قریب به اتفاقشون. برای همین در سنینی هستند که یا تازه ازدواج کردن یا مدت کمی از ازدواجشون گذشته یا حتی خب در آرزوی ازدواج هستن. اینا باید فعالیت داشته باشن، باید درآمد داشته باشن، بنابراین بایستی از خونه خارج بشن. بی اختیاری ادرار در فرهنگ ما یکی از بزرگترین معضلاتی هست که افراد رو میتونه خونه نشین و منزوی بکنه. بنابراین با مدیریت درست این مشکل این افراد میتونن وارد اجتماع بشن. خوشبختانه اتفاقاتی که در چند دهه اخیر در علم اورولوژی اتفاق افتاده باعث شده که ما بتونیم مشکلات ادراری رو به نحوی مدیریت بکنیم که کلیه که اون هدف غایی و نهایی ما از که خدایی نکرده آسیب نبینه، کلیه محفوظ بمونه، سالم باقی بمونه و ما با اهدافمون برای مدیریت مشکلات ادراری اینا برسیم. این از جمله افتخارات ما در حیطه اورولوژی هستش که تونستیم دو سه دهه اخیر این پیشرفت ها رو در زمینه مدیریت مشکلات ادراری افراد زای نخایی داشته باشیم. آقایون به هر حال برای این که خانمشون حامله بشه لازمه که اسپرمشون به بدن زن منتقل بشه. متاسفانه در افراد زای نخایی در اکثریت زیادی خروج منی یا همون محلولی که حاوی اسپرم هست درشون اتفاق نمیافته. بنابراین اینجوری بگیم که اینا معمولا مشکل نعوز دارند. مشکل نعوز رو ما حل میکنیم، مشکل اورگاسم و خروج منی باقی میمونه. بنابراین اگر خروج منی اتفاق نیافته حاملگی هم اتفاق نمیافته. ما چی کار میکنیم؟ به روش های مختلفی میتونیم از یک فرد اسپرم رو استحصال بکنیم و داشته باشیم و با اون اسپرم به روش لقاح مصنوعی یا همون IVF مرسوم خانمشون حامله بشه. این هم روش های مختلفی داره. بعضی از اینا تعداد خیلی کمی ممکنه اسپرمشون داخل مثانه شون بریزه، میتونیم از همون اسپرمی که داخل مثانه ریخته شده استفاده بکنیم. در یک اکثریتی میتونیم از یک روشی به نام الکترو اجاکولیشن که یک شوکی به پروستات اینها وارد میشه، با این شوک خروج منی رو در اینها داشته باشیم و اگر این هم نشد میتونیم مستقیما از خود بیزه با یک برش خیلی کوچیک اسپرم رو داشته باشیم و با استفاده از اون اسپرم و IVF اون حاملگی در خانمشون اتفاق بیفته و با یک بچه اون استحکام خانواده از اونه که هست بهتر و بیشتر بشه. در نهایت برای همه همکارانم هم که تو این فیلد کار میکنن، که یک فیلد با کار زیاد و حوصله بسیار زیاد و تا حدی هم گاهی وقتا خسته کننده است، آرزو موفقیت دارم. برای همه بیماران زایای نخاعی توصیه میکنم حتما به این مراکز مراجعه بکنن و بیشتر مشکلاتشون در این مراکز بالاخره یک راه حلی که به یک نتیجه قابل قبول برسن وجود داره و حتما اونجا مراجعه بکنن. برای شما دست اندرکاران برنامه ها هم آرزو موفقیت و سلامت دارم.
خب مرکز زایات مغزی نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران که در بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه هم واقع شده از مراکز جامعه که یک نگاه مولتی دیسیپلینری به بیماران داره و بیماران رو از جنبه‌های مختلف بررسی میکنه. قسمت‌های مختلف رو در مورد طب فیزیکی و توانبخشی و مسائل مربوط به کلینیک درد اون قبلا شنیدیم. امشب در مورد موضوع کلینیک اورولوژی بود و همونطور که استاد هم گفتن واقعا اون دسته از بیمارانی که متاسفانه گرفتار زایات نخایی هستند از نقطه نظر اورولوژی موضوعات و مشکلات مختلف و متنوعی دارن که میتونن با مراجعه به این مرکز تا اندازه زیادی مشکلات خودشون رو درمان کنن، انشالله که مورد استفاده هم قرار بگیره. پرسش امشب رو استاد گرامی جناب آقای دکتر شهرام نصیری طرح کردن. آقای دکتر نصیری متخصص کودکان و فوق تخصص نورولوژی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز هستند. پرسش در زمینه عوارض پست کووید بود، عوارض نورولوژیک پست کووید، که حالا پای صحبت آقای دکتر هم خواهیم نشست. من ببینم اگر پیامک جدیدی آمده باشه. بله، یک مورد هم باز دوباره خانم افشار گفتن که این بیمار میتونه دچار میوزیت هم شده باشه و سطح آنزیم های عضلانی سی پی کی گفتن بالا رفته. نه خانم افشار، این سطح طبیعیه و اتفاقا سی پی کی طبیعی و نرمال گزارش شده. خب فکر میکنم که پیامک دیگری نداشته باشیم، اکثر پیامک ها رو خوندم. آقای حسن شاکری از روستای کن هم گزینه سوم رو انتخاب کردن و تمام دیگه. بریم به سراغ صحبت با جناب آقای دکتر نصیری، دکتر شهرام نصیری، فوق تخصص نورولوژی کودکان، عضو دانشگاه جندی شاپور اهواز. استاد گرامی جناب آقای دکتر نصیری، مجددا خدمت شما سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و بینندگان عزیزتون عرض خسته نباشید و شب بخیر دارم. عرض کنم خدمتون که سوال ما این بود که در واقع کودک 8 ساله‌ای به دنبال کرونا دوچاره به طور خلاصه یک اکیوت لیم پارالایزیس شده بود و نکات کلیدی این بود که پلانتار رفلکساش داون بود، دیتیارش ابسنت بود، سطح حسی نداشت و سی پی کی 160 داشت. خب گزینه اول ترانسفرنس مایلایتیس مطرح نیست. چرا؟ چون در ترانسفرنس مایلایتیس که یک درگیری آپر موتور نورون هستش، ما انتظار داریم که پلانتار رفلکسای ما آپ بشه، سطح حسی داشته باشیم و معمولا مشکلات ادراری که در ترانسفرنس مایلایتیس ایجاد میشه خیلی شدیدتر و طولانی تر هستن. گزینه دوم اکیوت سربلار آتاکسیا هستش. این گزینه هم اشتباهه به این دلیل که در اکیوت سربلار آتاکسیا بیمار ویت بیرینگ دارد، راه میره ولی کلمزینس داره و شلخته راه میره. و مسئله بعدی اینه که در اکیوت سربلار آتاکسیا معمولاً روتین نیست که دیتیارا ابسنت بشن، نرمال یا کاهش یافته هستن ولی خیلی به ندرت ابسنت میشن. پس این گزینه هم کمتر مطرحه. گزینه سوم گزینه GBS یا گلنبال سیندروم گزینه درست هست تقریبا همه آیتم ها رو ما رو میپوشونه، پلانتر رفلکس ها نرمال و داون هستن، دیتیار ها ابسنت میشن، سطح حسی نداریم، علائم در واقع ادراری ترانزینت و خفیف هستن و یک درد های رادیکولر هم در قسمت های تحتانی باطن و ران ها ایجاد میشه که در واقع این بیماری به دلیل از کنم خدمتون که درگیری رادیکولر های در واقع جدا شده